بند میشدن. حالا اینکه درش فساد بوده، رانت بوده، هر چیزی هست، اگر هست بشه قاعدتا ما کالاهایی داریم که باید اونها رو تامین بکنیم برای مردم و اتفاقا هم جزء کالاهای اساسی هستن و منابعشون دیده نشده. این آمار و ارقامی که برای سال 1400 ما میتونیم عنوان بکنیم و قاعدتا یک پیش بینی داشته باشیم برای سال 1401 برای تامین این منابع به چه صورتی است، این رو از زبان شما بشنویم و چرا بودجه در واقع مطابق با این عملی کرد یا تصمیم دولت که روش مصرم هست و خیلی جدی پیگیریش رو داره انجام میده متناسب نشده.
در مورد اول جواب سوال دومتون رو من بدم. علت این که متناسب با اون قضیه دیده نشده اینه که متاسفانه در مراکز پژوهشی ما یک دیتاهای غلطی منتشر میشه که اون دیتاهای غلط میشه مبنای محاسبات سیاستگزار و رسانه. حالا نمیخوام از اون نهاد پژوهشی اسم ببرم، ولی خب یک زمانی اینها میگفتن که آقا همش فساده، همش رانته، هیچ افزایش قیمتی ندارید، برید جلو. و خب وقتی که سیاستگزار ما تو برنامه بودجه میاد بودجه رو میبنده، میگه که خب آقا ما افزایش قیمتی نداریم، خب 100,000 میلیارد تومان میذاریم بالاتر برای افزایش قیمت نان و دارو و کالای اساسی، 380,000 میلیارد تومان پول کسب میکنیم، 380,000 تومان میبریم حالا یا بودجه عمرانی خرج میکنیم یا حقوق دستمزد میدیم یا کارهای دیگه میکنیم و لحاظ نمیکنن چیزی برای این قضیه، چون پس ذهنشون اینه که همش فساده و هیچ افزایش قیمتی نداریم. الان که اومدن جلوتر فضای کارشناسی مقدار داره براشون میگه که آقا نه، این قضیه به این شرایطی که شما دارید میگم درست نیست، ما با افزایش قیمت و همه بخش مواجه خواهیم شد، الان موندن چیکار بکنند و با یک علامت سوال جدی مواجه شدن. علت عدم تطابقش اینه، یک ذهنیت های غلط. در مورد بحث یه نکته ای که آقای دکتر حق پرست، من کاملا با ایشون هم نظرم، مثلا حرفامون هم یکیه و نظراتمون هم بسیار شبیه هم و نزدیک به همه. یه گزاره ای که حالا بهش اشاره کردند اینه که ما 1.5 میلیارد دلار واردات داریم، بعد از حذف ارز 4200 قرار نیست تقاضای 1.5 میلیارد دلار ماهانه ما کم بشه، فقط نرخ تسعیر 4200 23 تومن افزایش پیدا میکنه. ما بعد از حذف 4200 ذرت بعد وارد کنیم، سویا بعد وارد کنیم، دارو و تجهیزات پزشکی بعد وارد کنیم، حالا بستگی به بارندگی میزان واردات گندممون بالا پایین میشه و تغییر میکنه. نکته دومم که بعد فهمیدید نیم ارز 4200 نیم درصد باعث پایین اومدن قیمت گوشت قرمز شد، شما دو تا مقوله از هم جدا کنید. ما یه نهاده میدیم به دامدار ذرت و سویا در اختیارش قرار میدیم که حالا با قیمت پایین‌تر تولید کنه، یه نهایه 4200 میدیم به گوشت قرمز وارد میکرد. این دو تا از هم جدا کنید. بله گوشت قرمز وارداتی 40 تومن بود، حذفش کردید شد 120,000 تومن. نمیتونیم بگیم نیم درصد کاهش داده، 40,000 تومان گوشت یخی من هم با شما موافقم شیوه توزیعش مشکل داشت، بعد میرفت سمت کوپن و کارهای دیگه میکرد، ولی 40,000 تومان گوشت یخی شده 120,000 تومان، نمیشه بگیم افزایش تأثیری نداشته. اما در مورد بودجه 1401 من یه مقدار در مورد این صحبت بکنم. دولت بعد از حذف ارز 4200 تقریبا 380,000 میلیارد تومان منابع ارزی دیده که این 380,000 میلیارد تومان سال گذشته بوده 60,000 میلیارد بود. توی پرانتز من یه نکته بگم که شاید جالبه و کسی به این قضیه توجه نمی کنه. همه این گزاره رو مطرح می کنه که بودجه سال 1401 یک بودجه کاملا انقباضی است. به شدت اشتباه این گزاره. بودجه به شدت انبساطیه. عمل کرده 12 ماهای امسال حدود 700,000 میلیارد تومانه. بودجه رسیده به 1372,000 میلیارد تومان. یعنی 90% افزایش قیمت. خب شما اگر منابع داری، منابع پایدار داری که هزینه زیادی نداره، خب اشکال نداره افزایش بده، ولی بخشی از این منابعت از محل کوچک کردن سفره مردم، تو حق ندارین 700,000 میلیارد تومان به 1300 برسونی. هر آنچه که میتوانی درآمد مالیاتی داری، هزینه تو زیاد کن، هر آنچه که میتوانی هزینه های جانبی تو کم کنی زیاد کن، از اون ور ما به کارمند میگیم متوسط درآمد تو 10% زیاده، از اون ور میبینیم بودجه 90% افزایش پیدا کرده. خب این دوتا با هم دیگه نمیخونه. و بحثمو تکمیل بکنم و بدم در خدمت دوست.
در مورد منابع حذف ارز 4200 اون منابع میتونه دولت تامین بکنه این منابع رو یا خیر؟
بله کاری نداره، تامین کردنش هم بخش مالیاتش راحت تامین میشه، هم بخش ارز 4200ش، ولی هزینه‌ش رو توجه بکنیم. هزینه این قضیه آیه دکتر حق پرست به درستی اشاره کردن که این تورم 8% که مرکز پژوهش میگه جز شوخی چیزی نیست. من گزارش هست اینجا، حالا نمیتونم ازش اسم ببرم، میگه تورم حذف بکنی گندم و دارو و تجهیزات پزشکی 28% تورم داره فقط برای همین کالاها، 17% فقط برای حذف مواد گمرکی تورمش حذف میشه. یعنی فقط حذف ارز 4200 45% تورم داره. 45% تورم داشته باشید، تورمی که الان حدود 56% به گزارش بانک مرکزی، این میاد پایین مثلا تا آخر سال کم بشه برسه مثلا به 50% 40%، این 45 هم شما میذاری روش میره 90% تورم کل تاریخ اقتصاد ما رو اصلا در مینورده این قضیه و کسی به این قضیه اصلا توجه نمیکنه و همه میگن یه 8%. خب بابا بیا مساوات رو مشخص کن، یه نهاد دیگه از تو نهادش اعتبارش بیشتره میگه میشه 28%، و همه ما 7% 7%. بابا اون 7% فقط برای کالای اساسیه، توی بودجه 1401 برای گندم برای دارو هم هیچ ارزی ندیدی، اونا رو چرا نمیای بگی؟ و ما داریم با محاسبات غلط و با چشم بسته داریم بیریم سمت یه گودالی که نمیدونیم توش چه اتفاقی میخواد بیفته.
بسیار ممنونم از شما جناب آقای قاضی پور. جناب آقای سروی، با فرض اینکه به هر حال دولت باید حمایت بکنه و بحث کالا برگ ها انواع و اقسام طرحهای مختلف مطرح شده، هنوز هم دو نگاه وجود داره. یکی اینکه کالا برگ ها رو به صورت ما در واقع این حمایت ها رو یارانه رو به صورت کالایی انجام بدیم یا به صورت نقدی، هر کدوم از اینها هم طرفداران خاص خودش رو داره. به هر حال برای هر دوی اینها باید منابعی رو دولت در نظر بگیره و بتونه تامین بکنه. فکر میکنید از نگاه شما به عنوان یک اقتصاددان و کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، کدوم یکی از این نوع کالا برگ ها رو بهتر دولت میتونه انتخاب بکنه، هم از این باب که در واقع تعهدی رو برای دولت خیلی به اون شکل ایجاد نکنه و بحث حمایت هم که مطرح هست بتونه اقشار آسیب پذیر رو شناسایی بکنه و ازشون حمایت بکنه؟
خدمت شما بگم که حالا روی نکات عزیزان که حالا مطرح کردن یه سری صحبت هم هست، حالا من در بعد از اینکه پاسخ سوال شما رو دادم حتما این رو بیان میکنم که این یه سری نکات هم توی این زمینه من داشتم که برای تکمیل بحث کمک میکنه.
بله.
ببینید توی بحث پرداخت یاران اساساً ما چرا میریم سراغ این که از اقلام اساسی غذایی میخوایم حمایت کنیم؟ چون میخوایم سلامت مردم رو تامین کنیم دیگه. این چه مشخصی، یه سبد مصرف غذایی داده وزارت بهداشت سال 91 که حالا هر 10 سال یک بار اینو آپدیت میکنه که مشخص کرده که مثلا نون چقدر مصرف بشه، مرغ چقدر مصرف بشه، گوشت چقدر، شیر چقدر، چه میدونم چای چقدر، برنج چقدر. این به صورت مطلوب که هر کدوم اینها در سال 91 منتشر شده و دولت وظیفه داره که این سبد ارزم به خدمت شما که مطلوب رو تأمین کنه، حالا نه به این معنی که یارانه بده همشو. ببینید وقتی ما میایم سبد مطلوب رو بررسی میکنیم، میایم میبینیم که با توجه به وضعیت قیمت و درآمد خانوار چه میزان توانایی تأمین این سبد رو دارد. اگه کمتر از این میزان باشه قاعدتا باید دولت حمایت کنه. حالا حمایتش میتونه ارز 4200 باشه مثل الان، یعنی قیمت رو انقدر بیاره پایین که مصرف کننده بتونه بخره، یا یعنی اینکه به صورت کالابرگ یا نقدی بیاد از خانوار حمایت کنه که بتونه اون کالا رو تأمین کنه و خودش رو به اندازه مصرف مطلوب برسونه. خب ما توی پرداخت یارانه تجربه داشتیم، پرداخت یارانه نقدی باعث میشه که قاعدتا مصرف کننده با توجه به شرایط اقتصادی خودش تصمیم بگیره مثلا اگه بخواد نون بخره یا اگه بخواد کفش بخره. خب این برای دولت مطلوب نیست. وقتی دولت داره حمایت میکنه از مصرف نان، یعنی نان مصرف کنه، نره گوشت مثلا کفش بخره، نره مثلا لباس بخره. پس این تفاوت یارانه نقدی با کالاییه. تو بعد پرداخت نقدی اشکال دیگه هم هست. ما خیلی از خانوارهایی رو داریم که یا بد سرپرستن یا انحراف در مصرف دارن، اصلا کلا یارانه نقدی رو میگیره صرف کار دیگه ای میکنه که حالا کالا هم نمیخره، حتی مثلا میره کارهای دیگه میکنه که حالا توضیحش جاش اینجا نیست. تو پرداخت کالایی یا همون حالا بحث کوپن که تو اول صحبتو گفتم، پرداخت یارانه منوط به خرید اون کالا میشه. یعنی شما دولت حمایت میکنه از مصرف کننده یا سرپرست خانوار به صورت مشخص، مثلا نان، شیر، گوشت، مرغ، مسائل محصولاتی از این قبیل که گفتم در سبد مصرف مطلوب ما باید به اون میزان خانوار ما مصرف برسه، پروتئین، ارزم به خدمت شما، کربوهیدرات، چربی ها و غیره که اقلام اساسی هستن. منوط به خرید این کالا حمایت میکنه ازش. حالا توضیحش هم مفصله که چگونه این کار رو میتونه انجام بده که متفاوت از اون پرداخت کوپنی که سالهای گذشته اجرا میشد و خودتون هم میدونید که چه عواقبی داشت توی اقتصاد. ببینید یه نکته این مطرح شد، من تو بحث اول هم گفتم هدف از حذف ارز 4200 باید مشخص کنیم. ما ارز 4200 ثانی رو گذاشتیم که حالا نرخ ارز رو کنترل کنیم، سال 97 رو میگم، اون نرخی که آقای دکتر فرمودن حالا معلوم هم نیست از کجا اومد و نامشخص هم هست. گذاشتیم مثلا تورم رو کنترل، بازار ارز رو کنترل کنیم، با یه 4200 می‌خواستیم کلی کار بکنیم که دیدیم نتایجش. اما این پنج قلم کالا، این پنج قلم کالا طبق حالا اون برآوردی که میشه با توجه به نیازی هم که داریم، گفتیم اگه 4200 هست ما نیاز وجود داره، حالا نهایتا مثلا بگیم 1 میلیارد دلارش مازاد الان تقاضا داریم به دلیل اینکه 4200 داریم میدیم و احساس میکنیم انحراف داره، اون موقع طبیعتا با افزایش نرخ ارز همین هم هست، ولی خب 1 میلیارد دلار کمتر، بگیم 12 میلیارد دلار نیاز داریم. پس اگه ما مشکلمون این هستش که منابع ریالی بودجمون کفاف نمیده که گفتم محلش مشخصه بریم کاراشو بکنیم، اما اگه منابع ارزی، چون یک نکته هم این طرف است، میگم منابع ارزی ما محدود است برای پرداخت ارز مورد نیاز واردات مثلا این کالاها، پنج تا قلمی که گفتم خدمت شما. خب از سال گذشته که نه، حالا از دولت گذشته این مطلب مطرح میشد به شدت که اگه دولت مشکلی در فروش کالاهای خودش مثل نفت، محصولات پتروشیمی داره، شرکت‌ها ورود بکنن در قبال فروش این محصولات یا صادرات این محصولات کالا برای کشور تأمین بکنن، در قبال این که محصول رو صادر میکنن تعهد واردات کالا بدن که مسیرش هم مشخصه. باز این هم از سال گذشته تا به امروز، ببینید این نکته‌ای که بیان میکنم خدمت شما اینه که خیلی ها این نکته رو پارامتر اینا در نظر میگن که دولت منابع ارزی محدودی داره، تحریم هستیم بلد. نمیتوانیم کالا صادر کنیم، ارز نداریم، بنابراین نمیتونیم گندم وارد کنیم، نمیتونیم سویا وارد کنیم، بیایم اینا آزاد کنیم، اقتصاد به یه تعادلی برسه، خود وارد کنندگان برن خرید بکنن. حالا اینکه منابع ریالی این از کجا تامین کنه وارد کننده و اینها خودش جریان مفصلیه، من تو اون بحث ارزش فقط دارم صحبت میکنم. خب اینجا که مطرح شده بود که بریم بیایم به این سمت که اجازه بدیم شرکت‌ها وارد بشن و کالای نفت یا کالای محصولات پتروشیمی صادر کنن، در قبالش غذا وارد بکنن برای کشور، خب از سال گذشته تا کنون من اون چیزی که اطلاع دارم 5 تا شرکت اعلام آمادگی کردن. دولت اگه مشکل فروش نفت داره برای کسب درآمد برای واردات این کالاها، میتونه در قبال تعهد خرید، تعهد واردات اجازه این کارو بده، چرا نمیکنه؟ یعنی تا همین الان 5 تا شرکت رفتن توی در وزارت نفت گیر کردن، نمیتونن نفت بگیرن. حالا با همه قیود وزارت نفت که من تر یک بازاری برای شما صادر میکنم که شما اونجا صادرات نداری هستن، مثلا اوراسیا که میتونه غذای ما رو تامین کنه، خب چرا نمیکنیم این کار رو؟ باز اینم یه علامت سوال. خب این کارا رو ما نمیکنیم، بعد میایم اون طرف دست میذاریم روی ارزم به خدمت شما که سفره مردم، و از اون طرف هم گفت آقای قاضی پور گفتن توی بودجه میایم 100,000 میلیارد تومان قرار میدیم، 100,000 تومان میخوایم بدیم به خانوار، بعد میگیم مرغ شما میخواد از 30,000 تومان بشه 80,000 تومان، گوشت شما یه دفعه از 100 تومان میخواد بشه 200,000 تومان. خب ما این کارو قرار بکنیم، بعد مردم از خودشون میپرسن یا من کارشناس از خودم میپرسم اون همه کار اون طرف باید میکردی نکردی، حالا میخوای دست بذاری نقطه ای که کلی هزینه داره برای کشور، برای مردم و برای اقتصاد.
بله، بسیار ممنونم از شما جناب آقای مهدی سروی گرامی، همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه گفتگوی اقتصادی از خبرگزاری فارس که به صورت زنده و تصویری از وبسایت های فارس نیوز و فارس تیوی و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا و شبکه رادیویی گفتگو میتونید شنونده و بیننده باشید.
گفتگوی اقتصادی را در برنامه کاربردی ایران صدا به صورت زنده بشنوید. ایران صدا، رسانه نوین رادیو. اگر شما هم از طریق ایران صدا ما را میشنوید به ما پیامک دهید و برنده جایزه قرعه‌کشی هفتگی ما باشید. پیامک های خود را به 301035 ارسال و برنده شوید.
بله، همراه شما عزیزان هستیم با موضوع کوپن در اقتصاد ایران و شایعات پیرامون آن به همراه جناب آقای دکتر افشین حق‌پرست مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، جناب آقای مهدی سروی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و جناب آقای سعید قاضی پور پژوهشگر اقتصادی. نکاتی رو شنیدیم مبنی بر این که دوستان آقای دکتر پرس موافق حذف ارز ترجیحی هستن، معتقدن این جراحی برای اقتصاد ما لازم است که انجام بشه. کشورهای دیگه هم عملا این کار رو کردن و تجربه‌ای در کشورهای دیگه بوده و کمک میکنه به تثبیت و ثبات نرخ ارز و به تبع اون ثبات اقتصادی. جناب آقای قاضی پور و آقای سروی در بخش اولی که گفتگو داشتیم مخالف حذف ارز 4200 در شرایط فعلی بودن، ولی معتقد هستند که اگر این اتفاق بیفته قاعدتا ما باید به سمت کالابرگ و حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه حرکت بکنیم و این کار رو انجام بدیم، با توجه به اینکه منابع اون در بودجه 1401 هم عملاً دیده نشده. میخوایم بریم سراغ اینکه پیش نیازهای ورود دوباره کوپن، کالابرگ، کارت الکترونیکی، کارت نان یا انواع و اقسام این طرحهایی که داریم میشنویم با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر در اقتصاد ما چیست؟ و این سوال رو دوست دارم که هر سه کارشناس طبق بهش پاسخ بدن و در ابتدا جناب آقای دکتر اخبر است.
خیلی متشکرم. اجازه بدید من یه شفاف سازی انجام بدم. ملاحظه بفرمایید علی‌رغم افزایشی که در بودجه داشته، اما فراموش نکنیم بودجه انبساطی نیست، بودجه انقباضی نیست. بودجه انبساطی نیست از اون منظر که ما در سال گذشته بالغ بر 54% تورم داشتیم. پس بنابراین با توجه به اینکه ما دو نوع بودجه داریم، بودجه مدیریت و بودجه بنگاهداری، باید فراموش نکنیم که هزینه های دولت قابل کاهش نیست، اما درآمد دولت محدود هست. آنچه که در بودجه اومده، چنانچه آقای قاضی پور عزیزم فرمودند، 1,200,000 بشکه در روز مقرر شده که ما بفروشیم به قیمت 60 دلار. اگر این رو ضرب در 365 روز بکنیم و ضرب در 23,000 تومان بکنیم، این اون چیزی میشه که برآورد دولت از درآمد آتی ارزی نفتی هست. ملاحظه بفرمایید اونچه که من میخوام بهش برسم اینه که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه پنهان و اون ارز پاشی و رانت پاشی بود که اتفاق افتاد و بسیاری از این پول از کشور به عناوین مختلف بدون رودرواسی خارج شد، یعنی حذف واسطه و اختصاص این یارانه به خود مردم.
خب بس این هستش که توی برهه عملا این اتفاق افتاد، ولی الان که داریم از 4200 میدیم، اولا کالاها محدود شده، دو اینکه بیشتر این ارز 4200 که داریم اختصاص میدیم برای واردات کالاهای اساسی رو عملا خود دولت و شرکت‌های تابعه خود دولت دارن انجام میدن. یعنی معتقد هستن این غربالگری انجام شده، الان هم اگر فسادی هست خیلی راحت‌تر میشه در واقع جلوی اون رو گرفت و اگر بهانه فساد در واقع برای ارز 4200 مطرح میشه، بهانه خیلی قابل قبولی نیست از نگاه جناب آقای سروی و جناب آقای قاضی پور.
آن چیزی که در ادبیات علمی اقتصاد به اون پرداخته میشه و تورم مبتنی بر کاست پوش گفته میشه مد نظر بنده هست. یعنی چی؟ ما در دولت گذشته بسیاری از اقتصاددانان نامه‌ای نوشتن به دولت محترم و گفتن که نوع نگاه کشاورزی رو تغییر بدهیم. چگونه؟ ما هندوانه رو میتونستیم کشت نکنیم و به جای اون رو بیاریم به سمت گندم، دانه‌های روغنی و اون چیزهایی که نیاز کشور باشه، اما متاسفانه جهاد کشاورزی وقت گفتن که از قزاقستان وارد میکنیم. همون اتفاقی که در رابطه با گاز برای ما افتاد ممکن بود برای گندم هم بیفته. ببینید مدیریت یک مزیت نسبیه در کشور. آنچه امروز دارم میگم این هستش که دولت جدید یک نارنجک زامن کشیده رو تحویل گرفته بدون اغراق و اون چیزی هستش که اوراق قرضه بسیاری که بابت نه سرمایه، هزینه‌های سرمایه، بلکه برای پرداخت حقوق دستمزد پرداخت شده رو دولت جدید تحویل گرفته. اوراق قرضه روش مشخصه، قرضه، قرضی که باید به مردم با سود اون پرداخت بشه. یعنی در 5 سال گذشته هزینه شده است و در 5 سال آینده بایستی توسط دولت پرداخت شود. خب ما باید با علم به اینها نگاه کنیم به موقعیت فعلی، چه از نظر زمانی و چه از نظر جغرافیایی. یعنی ما باید ببینیم که آیا افزایش هزینه های تولید، مواد دستمزد، سربار، این رو چگونه بایستی مدیریت بکنیم. اگر بنده به عنوان کسی که خودم دامدار و مرغدار هستم دوست دارم که ارز ترجیحی حذف بشه، علت اون این هستش که امروز قیمت تمام شده یه مرغ 19,200 تومان برای مرغدار هست و اگر این حذف شود به گفته صاحب نظران 52,000 تومان خواهد شد. خب سفره مردم رو چقدر کوچیک میکنه؟ خیلی. تبعاتش برای دهک‌های پایین چقدره؟ بسیار زیاد. اما بسیاری از واسطه‌گران و راندخارانی که قبلا از همین ارز ترجیحی استفاده می‌کردن دستشون کوتاه میشه. بر اساس اعلام خود بانک مرکزی که بعداً مشخص شد 5500 هزار میلیارد تومان ارز ترجیحی برای واردات غذای معذرت میخوام سگ و گربه وارد شد. خب این رو ارز ترجیحی موضوعیتی نداره، چنانچه دوستان هم میگن حالا پنج قلم کالای اساسی فرمودن، ما در شورای پول اعتبار 25 قلم کالایی داریم که برای معیشت مردم مورد نظر گرفته میشه و در سبد کالای مصرفی در نظر گرفته میشه. ما در بر اساس تجربه مشاهده کردیم آن چیزی که باعث مفسده میشه همین تبصره‌های مواد هست. یعنی ماده میذاریم که اینقدر باید پرداخت بشه، زمانی هم که ارز ترجیحی تعریف شد قرار نبود برای مصارف غیر از کالای مورد نیاز مردم استفاده بشه، اما به بیراهه رفت. در وزارت بهداشت مشاهده کردیم که خب به جای تجهیزات پزشکی کابل و چیزهای دیگه وارد شد. متاسفانه بنده صحبتم سر این هستش که اگر ارز ترجیحی حذف شود و دولت محترم یک برنامه و تمهیداتی رو برای جبران معیشت و کمک معیشت برای مردمی که به اون احتیاج دارن و مستقیما به دستشون برسه و در سفرهشون برسه، از اون طرف باعث نشه ما به سمت کوپن فروشی و شغل‌های کاذب هم رو بیاریم، این برای من غایت آرزوست.
بسیار ممنون از شما. فکر کنم همین مشکل سر همین بحث این که چگونه حمایت بشه در واقع و اینکه آیا دولت میتونه با این منابع و شرایطی که داره این حمایت رو انجام بده هستش. جناب آقای قاضی پور گرامی، شما بفرمایید پیش نیازهای ورود کوپن، کالا بگ، کارت الکترونیکی و مواردی که مطرح شده برای دولت به چه صورتی هست و این پیش نیازها رو چقدر تأمین کردیم؟ آیا آمادگی اقتصاد کلان ما آمادگی ورود دوباره کوپن رو درون خودش داره یا خیر؟
آقای سروی نکته خیلی خوبی هر توی بحثشون اشاره کردن که هدف چیه؟ هدف های مبارزه با فساد و رانته. خب اگر هدف مبارزه با فساد و رانته، فردا روزی ما یه کوپن درست کردیم دوباره این کوپن دست به دست شد، یه بازار سیاه کوپن شکل گرفت، چی؟ سوال هست اینجاست دیگه. اینم بعد یکی از مباحثیه که بعد در موردش سوال کنیم. به نظر من میخوام در مورد به این سوال آی سروی بخوام جواب بدم هدف اصلی چیه. هدف اصلی تامین کسری بودجه است از طریق تضعیف ارزش پول ملی است. حضرت آقا توی نامه‌ای که به آقای رئیسی زدن، هم تو دو بار نامه توی دو جا به ایشون تاکید کردن که آقا تقویت ارزش پول ملی به جد دنبال بشود. اما آنچه که داره دولت داره انجام میده، میگه خب آقا 23000 تومان 25000 تومان که من تحویل گرفتم که هیچ، اون که پایه، اون که اصلا مبنا، و هیچ تلاشی نمیکنه در راستای تقویت ارزش پول ملی و میاد این 4200 تومانی و رو 25000 تومان. خب رهبری شما به شما گفتن که آقا سعی بکنید این ارزش پول ملی رو تقویت بکنید، نه اینکه رسمیت ببخشید بهش. همه ما مستظریم دیگه آقا این ارز بودجه بیاد رو 23000 تومان تثبیت بشه، دیگه هیچ کاهش قیمتی تو نرخ ارز نخواهیم داشت. همین الانش هم ما برای کاهش نرخ ارز با فولادیا و پتروشیمیا و صادرکننده های بزرگ اقتصاد درگیری داریم، با بانک ها درگیری داریم، به خاطر اینکه نرخ تسعیرشون تو ترازنامه هاشون رو بردن روی 15 تومن. هنوز با اینا درگیری داریم دیگه، وای به حالی که خود دولت هم به جمع این صادرکننده های بزرگ بپیونده. خب رهبری گفتن که آقا تقویت ارزش پول ملی دنبال بشه. ما نه تنها نمیریم تقویت میکنیم، بلکه به این قیمتی که رهبری بهش معترضن دارن سهه میذارن و افزایش قیمت میدیم. و ما میخوایم برای تامین کسری بودجمون از طریق تضعیف ارزش پول ملی انجام بدیم. این نکته. نکته دوم که آیا کوپن الزامش اجرا شده، من توی بحثم هم یه بار دیگه اشاره کردم، لازمه اجرا کردن کوپن دیگه آقا یه پولی داشته باشی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تخصیص بدی. ما اصلا اون پول هم اصلا لحاظ نکردیم. ما برای اینکه بخوایم توی بحث نان، بحث دارو، و دارو پولو بدیم به بیمه، این بحث دارو من توضیح بدم. میگن آقا خب پولی که داریم میدیم به کالاهای پزشکی و دارو بدیم به بیمه ها که به روی حساب مردم. اول اینکه هیچ کس با خودش فکر نمی‌کنه آقا 10 میلیون نفر در این کشور که از قضا طبقات ضعیف جامعه است، اصلا هیچ دفترچه بیمه‌ای ندارن، هیچ حمایتی ازشون نمیتونی بکنی. این یه نکته. ایراد باگ کار کردن هیچ فکری به حالش نشده. وقتی ما وزارت بهداشت میپرسیم ما می‌خوای چیکار کنیم، میگه حالا یه فکری به حالش می‌کنم. هیچ پیش نیازی رعایت نشد. نکته دوم بحث دارو. بر فرض مثال میگیم آقا پول بدیم به انتهای زنجیره، بدیم ته زنجیره که فساد وارد کننده اینا رو حل بکن. اون میگه آقا حداقل 80,000 میلیارد تومان پول میخوام، اینو بذاریم کنار، این داروش گندمش. میگه آقا من گندم و یا قیمت آردو که الان تقریبا 1000 تومنه 900 تومن مثلا میدم به خبازها، 900 تومن 600 تومن، میگه آقا اینو برسونیم به 11-12,000 تومن. پولو کجا میدم؟ انتهای زنجیره. خود وزارت جهاد میگه آقا اینجا 70-80,000 تومن پول میخوام که فقط قیمت نون رو بخوام پایین نگه دارم. حالا 70-80,000 تومن زیاده، من میگم 50,000 تومن. وزارت بهداشت 80 تومن میخواست، اینم 50 تومن میخواست، 130,000 تومن. اصلا این 100,000 میلیارد تومن برای حمایت از دارو، گندم و کالاهای اساسی لحاظ کرده. اصلا تو به بسم الله تأمین پول اینو اصلا لحاظ نکردی. کوپن چی بخوایم اجرا کنی؟ تو اول برو پولشو بذار، پولشو تأمین بکن.
از اون نرخ تسعیر ارز دلارهای نفتی، نرخ تسعیر دارایی ها و اینها قابل تأمین نیست.
چرا؟
الان اگر اون ورودی گمرک هم قرار شد
اگر اون انجام بدی، یعنی اون 380,000 میلیارد تومانی که توی بودجه عمومی لحاظ کردی بخوای اون در نظر بگیری، خب تراز بودجت به هم میخوره. یکی از اشتباهات
الان این چهارمورد نبودجه 1401 دیده شده دیگه، نرخ تسعیر دلارهای ارزی از 1000 بعد و نرخ تسعیر دارایی های شرکت ها، اون که البته حقوق ورودی
گمرک
اینها دیده شده در بودجه 1401.
حالا پول
خب همین ها نمیتونه خب منابع تأمین قرار بگیره، چون عملا داره همون تبدیل ارز 4200 به 23,000 تومان.
بله هست. مثلا منابع میتونه از 70-80,000 تا یا 100,000 تا برس، الان رسیده از 100 تا رسیده به 380 تا، یه 300,000 تا زیاد شده. همینو ببریم انتهای زنجیره بدیم، باشه تراز بودجه به هم میخوره. یکی از اشتباهات دیگه مجلس انجام داد، بعد کلیات رو رد میکرد و بودجه به سازمان برنامه برمیگشت و اونها دوباره اصلاح میکردن و برمیگردوندن. تو الان 300,000 میلیارد تومان از منابع و ورداری بخوای بدی به مردم، خب سمت هزینات که هنوز 1372,000 میلیارد تومانه و میگم این بودجه سر و تهش با هم دیگه نمیخونه. تو یا نباید پول به مردم، یا تر کوپن و اصلا پول به مردم کلا باید بذاری کنار و این بودجه رو تصویب بکنی، یا اینکه نه میخوای بدی به مردم بعد این بودجه برگرده سازمان برنامه دوباره نوشته بشه، چون 13000 میلیارد تومنش کم میشه.
و این اصلا مجلس عکس نظر شما عمل کرد و کلیات رو
و همین الان که رفتن تو کمیسیون تلفیق دارن بررسی میکنن به مشکل خوردن، به ابهام خوردن و یه دو دستگی شدیدی توشون به وجود اومده.
گویا هنوز همین دوگانگیه و دو دستگی سر حذف ارز 4200 هست، یعنی هنوز تکلیف مشخص نیست. یه مقدار دولت شک داره در مورد حذفش، یا این که نگه داره ارز 4200، هرچند نگاه برای حذف ارز 4200 غالب هست بر نگه داشتن این ارز 4200. جناب آقای سروی، پیشنهادها رو از زبان شما بشنویم. بحثای مطرح شد مثل کارت نان و امثال و هم که بعد اومدن تکذیب کردن، گفتن اصلا قرار نیست در واقع ما کارت نان بدیم و مواردی از این دست. برخی گفتن قرار نیست اصلا کوپن دوباره به اقتصاد ما برگرده، ولی گویا همه اینها در یک طرحی داره دیده میشه و شاید بخشهایی از اون طرح رو عملا بیرون میاد و خبرگزاری ها و رسانه ها روش تمرکز میکنن و اون رو نشان میدن. این طرح کلی که حالا با عنوان بازگشت کالا بگ در واقع به اقتصاد ایران مطرح شده رو حضرت علی توضیح بدید، و اینکه آیا اقتصاد ما در شرایط فعلی، در زمان فعلی آماده پذیرش چنین طرحی هست یا خیر؟
خدمت شما هست شود که پرداخت الکترونیکی یارانه، حالا یارانه اقلام اساسی، با همین مسئله‌ای که حالا توی صحبت‌های قبلیم خدمت شما گفتم شروع شد که ما چگونه این کالا رو به دست مصرف کننده برسونیم که اصابت کنه این یارانه. طرح اولیش به این شکل بود که خب ما همین کوپن رو پرداخت کنیم یا توزیع بکنیم در قالب یک کارت مشخصی، مصرف کنندگان مشمول برن این رو از حالا مراکز توزیع دریافت کنن، برن کالاشون رو دوباره از مراکز توزیع کالا، این سری اون کارت بود، این کالا برن دریافت کنن محصول مورد نظر. تو روش جدید مسئله اینه که دولت منابع اعتباریش رو در قالب یک کارتی که همون کارت فعلی سرپرستان خانوار هست، در یک حساب مشخصی که الان هر سرپرست خانواری داره ذخیره میکنه. این منابع ذخیره شده در محل مشخص فقط قابلیت مصرف داره. اون محل مشخص میشه محل